بسیار عاجل باید به این بحران رسیدگی شود. به او خاطر ما پیشنهاد کردیم که در بین شش ماه بتانه که لوی جرگه استراری را یا در چارچوب قانون البته این را بیارن و بتانه که مردم افغانستان دوباره یک امیدواری بتن.
به چه ضمانتی وجود داره که امی لوی جرگه برگزار شوه و وضعیت بهبود بیافه؟
مسئله لوی جرگه یک انتخاب نیست که ما ذوق خود ما باشه که بریم یا نریم، یا شرایط افغانستان طوری نیست که ولی ما بگویم که ولی به نفع سیاسی ما هست یا نیست ما باید برم یا نرم. نه، این یک مجبوریت است، یک ضرورت تاریخی است، یک مجبوریت ملی است، باید بیاید، نه ای که کسی بیارش یا نبیارش.
بله، یعنی آقای مسعود، هدفتان این است که وقتی لوی جرگه میایه پست ریاست اجرایی را به صدارت تبدیل کنه و امی میتونه که مسئولیت خود داشته باشه، هدفتان این است؟
نه خیر، ببینین مسئله فقط اجرایی و صدارت و مسئله پست نیست. یاد ما باشه که مسائل افغانستان بسیار فراتر از این مسائل است، بسیار کلان است مسائل افغانستان. بیرون ما در واقع در یک بحران ملی به سر میبریم، پس موضوع بسیار کلانتر از این مسائل است. اما از یک جای باید شروع کنیم. آره، من که گفتم که بیایم هم در بود ساختاری هم در بود مدیریت رهبری باید حتما تغییرات را بیاریم. به خاطر بیره پیشنهاد میکنم که ما شاهد حل مشکلات نیستیم در مدت ده ماه، بلکه شاهد افزونی مشکلات هستیم. پس به این صورت وقتی که من میگم تغییرات ساختاری و تغییرات رهبری و مدیریت، به این معنی نیست که حتما این باید این وجه تغییر کنه اونجا تغییر کنه و گپا به شبانه روز خوب میشه. نه، فقط این مسئله نیست، مسئله بسیار فراتر و کلانتر از این مسئله است. پس ما باید مردم افغانستان در جریان بگذاریم، در پشت درهای بسته نمیشه، در خفا نمیشه، با اجندای شخصی نمیشه. پس به اون نسبت است که باید به دولت ملی داشته باشیم.
یعنی شما آقای مسعود هدفتان است که یک اداره موقت تشکیل شوه با این لوی جرگه؟
نه خیر، ما شما یک تفاهم نامه داریم، تقریبا تفاهم نامه دو تیم داریم. در این تفاهم نامه بسیار مندرجاتی است که تا حال عملی شده. به طور مثال در تفاهم نامه همیسته که دو کمیسیونی که باید عاجل ایجاد میشد، یکی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، یکی کمیسیون تعدیل قانون اساسی، هر دوش تار ایجاد نشده. در تفاهم نامه همیسته که هرچی عاجلتر باید میرسیم به طرف داشته یک پارلمان نماینده. متاسفانه ما امروز پارلمان نداریم، یک عضو بعد از حکومت معیوب شده. در تفاهم نامه همیسته که باید امروز میرسیم به طرف برگزاری انتخابات نیست، اصلاح اینا. یعنی بسیاری از مسائل نیست. ما به اون نسبت میگیم که هرچی عاجلتر باید این مسائل نسبت به اینکه یک کلین سال بدتر شده و در شش ماه آینده با صورت بگیره، تا بتونیم امی خود این تفاهم نامه از یک پاره کاغذ بیرون شود، در چارچوب قانون اساسی افغانستان باید تصویب شود، تا بتونیم به شکل قانونمند حرکت کنیم.
بله آقای مسعود، اگر چنین نشه آینده را چگونه میبینین؟
والله اگر چنین نشه، ما خب ببینین، هم قسمی که شما اول اشاره کردین، از یک طرفی تحرکات کشورهای منطقه و فرامنطقه و بازی کلان و آجنده ها و پروژه های کلان، از یک طرف حکومت ضعیفی که به داخل کشور داریم، مطمئنن که اگر خدای نخواسته ما اینطور یک زود متوجه نشیم دیگه، آینده را آینده بسیار نابسامان، یک حالت عجیب غریب میبینیم. ببینین همین فعلا میبینیم که آیستا آیستا دارن در مناطق مختلف افغانستان قوتهای محلی آستاس تا خود را میخواهند محوریت خود را باید بسازن. اینا از دولت وحدت ملی ناراض شدن و به اون نسبت هست که این حالت افغانستان اگر به این رقم پیش بره، با این شعور سیاسی کلان که مردم افغانستان پیدا کرده، مطمئن که حالت یک حالت بسیار بحرانی میشه و هیچ آدم نمیتونه پیش بینی کنه.
آقای مسعود، شما گفتین که یک پروژه کلان در حال تطبیق شدن است. هدفتان از این حرف چی هست و این پروژه از طرف کی تطبیق میشه در افغانستان؟ شورایتان به کی هست؟ به کدام کشور؟
شما شاهد هستین که از آغاز روی کار آمدن یا اعلام حکومت وحدت ملی، شما شاهد تحرکات بی سابقه در محور افغانستان هستین. کشورهای منطقه و فرامنطقه تحرکاتی دارن و در محور افغانستان و امروز در داخل افغانستان تقریبا بیش از 40 مراکز استخباراتی وجود داره و همچنان شما میبینین که شاهد ناامنی هستین و تمام تبلیغات افواهات یا واقعاتی که به نام داعش میآید و هیچ کس نمیفهمه از طرف کی است، از طرف کی تمویل میشه، با کدام پروژه و پروگرام میآید. یعنی یک تحرکات بی سابقه در محور افغانستان و در داخل افغانستان هست این دایره هم. پس معنی است که اگر تمام از اینا را شما یک ارزیابی کنین، این غیر از که در چارچوب یک بازی کلان بتونه بگنجه، در غیر صورت دیگه پا بی سابقه است در افغانستان. اما این بازی کلان نسبت به بازی کلان قبل که مثلا دو کشور روس و انگلیس اینا در واقع رقابت بین خود داشتن، این بیش بسیار فراتر است، کلانتر است. چرا؟ تعدد کشورها زیاد است، تعدد بازیگران زیاد است، با مرکز قدرت در افغانستان زیاد است و فعلا افغانستان یک منطقه بسیار استراتژیک است از هر نقطه نظر و با اون نسبت حساس شده. پس زمانی که من بازی کلان میگم، شما مجموع تمام بازیگران را با تمام مراکز قدرت اگر شما را جمع کنین، مطمئنن که در اینجا یک پروژه کلان داره جاده میشه که شاخ و برگش تا مردم افغانستان مطمئن نیستن، حتی ما هم مطمئن نیستیم واقعا یه صرف کی تمویل میشه، کی ناره میاره. به طور مثال این روحایی که بنامه داعش هستن واقعا یا واقعا فیزیکی دارن، اگر هستن اینا از کجا میارن امکانات، پول از کجا میارن، تسلیحات از کجا میارن، از کجا سازماندهی میشن، تمام مسائل از کجا تبلیغ میشن، تمام مسائل غیر از اینکه داخل یک کروی کلان بگنجه، این خواه از واسه مردم افغانستان. با این ما شما شاید هستیم که مردم افغانستان در واقع توانایی تو کارا را به خودی خود ندارن.
احمد ولی مسعود یک فعال سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه ساعت خبری است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیک طاهر روشان با شما هستیم. گروه بین المللی بحران در گزارش اخیرش در مورد نیروهای امنیتی افغانستان بالای برنامه بس برانگیز آمریکا در مورد تنظیم مردم در صفوف پلیس محلی تمرکز کرده است. در این گزارش گفته شده که در اکثر موارد این برنامه با قدرت دادن شاهای محلی که به حکومت افغانستان پاسخگو نیستند انجامیده است. اما شمار از مقام های افغان با دفاع از این برنامه آن را در کار مبارزه با طالبان مؤثر می دانند. آرش همایون جزئیات می دهد.
گزارش اخیر گروه بین المللی بحران در مورد برنامه بحث برانگیز امریکا در زمینه سازماندهی مردم قریه ها در پلیس محلی یک گزارش مهم و روشنگرانه خوانده شده است. در گزارش گروه بین المللی بحران در مورد نیروهای امنیتی افغانستان گفته می شود که در اکثر موارد برنامه پلیس محلی به قدرت دادن ملیشه‌های محلی که به حکومت افغانستان جوابگو نیستند انجامیده است. در این گزارش گفته شده است برنامه پلیس محلی به کاهش خشونت‌خانه بلکه به جای بهبود امنیت در اکثر مناطق افغانستان وضعیت امنیتی را هم وخیم‌تر ساخته است. اما جنرال ایوب سالنگی معاون وزیر داخلی افغانستان فعالیت پلیس محلی را در اکثر مناطق افغانستان مؤثر خوانده، با ابراز این که مخالفان حکومت تلاش میکنند پلیس محلی را بد جلوه دهند در صحبت با رادیو آزادی گفته است:
مخالفین به خاطر از اینکه پلیس محلی را خواسته باشند بانزار مردم رهن خراب بدن تبلیغات شو میگیرند. در اکثر مناطق افغانستان ما از پلیس محلی نتایج بسیار خوب و مثبت به دست آوردیم.
گروه بین المللی بحران می گوید با وصف آن که برنامه پلیس محلی به حیث یک رای حل معقد در برابر جلب و جذب و فرار از صفوف نیروهای امنیتی افغانستان در نظر گرفته شده بود، اما در اخیر سال 2014 میلادی حکومت افغانستان تصمیم گرفت تعداد پلیس محلی را از حدود 29,000 به 45,000 تن افزایش دهد. گریم اسمیت تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران و نویسنده این گزارش با ابراز این که جنگ در افغانستان دشوارتر شده است میگوید: علاقمندی شدید بین رهبری و حکومت افغانستان و تعدادی از تمویل کنندگان بین المللی آن وجود دارد که با توسعه ملیشه ها به یک رای حل سریع دست یابند. در گزارش گروه بین المللی بحران به موارد اذیت و آزار مردم توسط پلیس محلی و وضع مالیات غیرقانونی توسط آنها اشاره شده است. تعداد از شنوندگان رادیو آزادی نیز با گذاشتن پیام‌ها در مورد شیوه برخورد پلیس محلی ابراز نظر کردند.
من یکی از باشنده‌های ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه قرچی هستم. ما اینجا 5000 خانه است، برای این قمانده سالارها غرامت می‌پردازیم، بعد زندگی می‌کنیم.
در گزارش گروه بین المللی بحران به اتهامات تجاوزهای جنسی، غارت و زندانی ساختن افراد در اتاقهای شکنجه در چاهای خشک مملو از مارها توسط ملیشه‌های غیر مسئول در ولایت فاریاب نیز اشاره می شود. گریم اسمیت می گوید در گذشته هزاران تن از نیروهای خاص آمریکایی در سرتاسر افغانستان از این ملیشه‌ها نظارت می کردند، اما اکنون دیگر این نظارت و سرپرستی رفته است.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باشنده های ولایت بغلان از مجیب رحمان افسری که در نبرد با طالبان در ولسوالی چهاردره کندز مقاومت زیاد از خود نشان داد تحسین کردند. او چندین روز در محاصره مطلق طالبان قرار داشت اما با امکانات اندک مقاومت زیاد کرد و بالاخره با 50 تن از امرزمانش به پیروزی دست یافت. بشیر احمد غزالی در مورد از بغلان جزئیات می‌دهد.
مجیب الرحمن باشنده ولایت بغلان است و در نبردهای اخیر کندوز در حالی که ولسوالی چهاردره این ولایت به دست طالبان سقوط کرد، این افسر اردو با یارانش در مقابل طالبان استادگی زیادی کردند. او و 3 تن از همرزمانش به همین دلیل از سوی شماری از باشندگان بغلان و شورای ولایتی بغلان مورد تقدیر قرار گرفتند. اعضای شورای ولایتی بغلان و 10 تن از مردم در شهر پلخمری و ولسوالی اندراب با اهدای دسته های گل، تقدیرنامه ها و تحایف جنسی و نقدی از این افسر اردو و یارانش تقدیر به عمل آوردند. دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان و بسم الله عطاش عضو این شورا که مجیب الرحمن را مرد آهنی نخواندند در ستایش از او گفتند:
ما به نمایندگی از شورای ولایتی از شما تحسین و تقدیر میکنم. این شجاعتتان
دو روزگاری که از 4 طرف بالای از این حمله صورت میگیرد، ولسوالی چهاردره همه سقوط میکنه، قندوز در آستانه سقوط است، دشت یکی سقوط میکنه، یونگان بدخشان سقوط میکنه. این شعر مردان مانند شعر جیان در مقابل روباهای هیلگر و مصبر استادگی میکنن، از خاک خود، از وطن خود، از عزت خود، از تاریخ خود دفاع میکنن. واقعا جای تحسین است.
مجیب الرحمن اندرابی قمندان یکی از پوسته های امنیتی ولسوالی چهاردره کندوز بود. او میگوید در حالی که ولسوالی چهاردره به دست طالبان افتیده بود، او با 50 تن از همرزمانش که 8 روزی در محاصره مطلق قرار داشتند شدیدا مقاومت کردند و هرگز تسلیم نشدند.
8 شبانه روز البته در محاصره دشمن قرار داشتیم که با هر نوع امکاناتی که لازم بوده از ما دشمنای وطن جواب دندان شکن داده تا این حال عقب را بر ملت افغانستان وعده میتم این را در نظر داشته باشند که تا آخرین لحظه عمر ما جواب دندان چکم دادن هستیم و از خاک افغانستان، از نوامیس ملی افغانستان دفاعگر هستیم تا قطره خون در وجود ما باشه.
و این در حال است که عیسی خان لغمانی سرباز دیگری از اردوی ملی با از میان بردن مهاجمان انتحاری در پارلمان باعث نجات پارلمان و سنای کشور که هدف مهاجمان انتحاری بود گردید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سازمان ملل متحد میگوید تعداد پناهجویان که از طریق بحیره مدیترانه به اروپا میروند در 6 ماه نخست امسال به صورت گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. این سازمان امروز در گزارش خود گفت که شمار این افراد به 137,000 تن میرسد. در این گزارش همچنان گفته شده که از آغاز امسال تا اکنون نزدیک به 1900 پناهجو هنگام مسافرت از طریق بحیره مدیترانه جان دادند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
ترس از جنگ و کشمکش و آزار و اذیت بسیاری از این پناهجویان را مجبور به فرار از کشورهایشان ساخته است. این در گزارش سازمان ملل متحد ذکر شده است. بر اساس گزارش تعداد پناهجویان که از بحیره مدیترانه عبور می کنند در 6 ماه اول امسال نسبت به 1 سال پیش 83% زیاد شده است. شمار این افراد به 137,000 تن می رسد. در این گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که امروز پخش شد، یک هشدار هم داده شده است. انتظار می رود وضعیت از این هم بدتر شود. در ادامه آمده است هوای معتدل تابستانی به قاچاقبران بی‌رحم فرصت می دهد تا پناهجویان بیشتر را از این راه خطرناک بفرستند. بر اساس گزارش قاچاقبران انسان این پناهجویان را غالباً به وسیله قایق‌های غیر مسئول انتقال می دهند. بحران مهاجرت یک مسئله داغ در نزد اتحادیه اروپا است. کشورهای عضو این اتحادیه در جستجوی دریافت راه‌های بهتر برای حل مشکل قاچاق انسانند. این کشورها در این مورد نیز بحث می‌کنند که چگونه بار مسئولیت پناهجویان را که تازه به اروپا می‌رسند به طور مشترک به دوش بکشند. گفته شده بسیاری از این پناهجویان از بیماری، گرسنگی و ناداری رنج می‌برند. شمار روزافزون پناهجویان ابتدا خودشان را به ایتالیا و یونان می‌رسانند. آنها بعداً به امید یافتن وظیفه به دیگر کشورهای اروپایی می‌روند. این مسئله خشم برخی ها را برانگیخته و منجر به بحث‌های فزاینده ضد خارجی در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. سازمان ملل متحد خواستار همبستگی بیشتر میان کشورها شده تا هم به کمک پناهجویان بشتابند و هم با کشورهایی که سنگین ترین بار مسئولیت پناهجویان را به دوش می‌کشند کمک شود. آنتونیو گوترس رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران تأکید کرده که بسیاری از پناهجویانی که مسافرت‌های پرخطر را از طریق بحیره مدیترانه انجام می‌دهند به خاطر مشکلات اقتصادی سفر می‌کنند. گوترس در یک اعلامیه گفته است اکثریت کسانی که از راه بحر به اروپا می‌رسند در تلاش نجات از جنگ و آزار و اذیتند. یک سوم از پناهجویان که از طریق بحر امسال به ایتالیا و یونان رسیدند از سوریه آمدند. به گزارش سازمان ملل متحد 12% پناهجویان را کسانی تشکیل می‌دهند که از ترس خشونت در افغانستان و به خاطر رژیم سرکوبگر ایریتاریا وارد ایتالیا و یونان شدند. پناهجویان از سومالیا، نایجیریا، عراق و سودان نیز به قصد یافتن کار و زندگی در اروپا مسافرت می کنند. اما این مسافرت ها خالی از خطر هم نبوده و صدها پناهجو پیش از رسیدن به هدف جان دادند. گزارش شده تعداد پناهجویان که هنگام مسافرت از بحیره مدیترانه جان می دهند، امسال افزایش قابل ملاحظه یافته است. با گزارش سازمان ملل متحد از آغاز 2015 تا اکنون نزدیک به 1900 پناهجو هنگام مسافرت از طریق بحیره مدیترانه جان دادند.
اما اگر فکر میکنند که با اعمال توریستی
ایران رقم مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 به وقت افغانستان نشر می شود. حالا ساعت 5:59 دقیقه به وقت کابل شد. مرور داریم به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. نامزدان وزارت دفاع ریاست افغانستان بانگ و دوزو شورای عالی ستر محکمه امروز به ولسی جرگه معرفی شدند. قرار است نامزد وزیر دفاع روز شنبه برنامه هایش را در ولسی جرگه تشریح کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از شکلگیری یک گروه مشخص بر ضد گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش خبر میدهد و احمد ولی مسعود یک دیپلمات سابق افغان میگوید باید لوی جرگه به زودی برگزار شود تا جلو رفتن افغانستان به بحران بیشتر گرفته شود.